الاشتدادی انواعا اشتنار دل مرادی فلفل دل کونه هم استوائی و به خرج خاطبت الاشیائی لولن یو اصل وحدتون ما حسلت از غیروه مقار و خسرتن افت بودن مراتب در اشتداد در موارد حرکت بودن این مراتب در اشتداد انواع که هر مرتبه این نوع است. این که مراتب در اشتداد هر مرتبه این نوعی خواهد بود این استنار للمرادی، این روشن می‌سازد مراد ما که اصالت وجود است. کیفه چگونه لا یکون الوجود اصیلا و حال اون که دل کونه هم استوائی به واسطه کون و وجود از استوائی بین وجود و عدم قد خرجت قاطبت الاشیائی خارج شده است تمامی اشیاء و مجموعه اشیاء که مراد ماهیت است. و رابع او قولنا کون المراتبه این مراتب شدید و ضعیف الغیر متناهیه کما دل علیه قولنا فی الاشتداد لأن الاشتداد حرکتون و الحرکتون متصلتون و کل متصلین یمکن ان یخرج فیه حدودون غیر متناهیه. کون المراتب فی الاشتدادی انواعا به کل منها ماهیتون متحصله استنار للمرادی. سخن در اصالت وجود بود و اثبات آن. فرمودن شش دلیل در این مقام برای اصالت وجود اقامه فرمودن. چهار سه دلیل از آن ادله گذشت، فعلا سخن در دلیل چهارم است. این دلیل متشکل است از اموری به عنوان مقدمه که اگر این امور را ما در جای خود برهان برای او اقامه کردیم و اینجا به عنوان اصل موضوعی میپذیریم، اگر این امور را قبول کنیم چاره ای جز قول به اصالت وجود نداریم. یکی از مقدماتی که در اینجا هست این است که لازم ذکر است که بنابر مشهور و معروف حرکت در چهار مقوله وجود دارد. مقولاتی که حرکت در آنها واقع می شود عبارت از مقوله کم و مقوله کیف و مقوله عین و مقوله به اصطلاح وضع. در اینها حرکت بنابر رأی مرحوم صدر متعلمین در جوهر همیشان قائل به حرکت بودند که تعبیر کنه به حرکت جوهری. در بحث حرکت خودش یک فصل خاصی است در امور عامه، اونجا مشروحا بیان خواهد شد معنای جوهری توضیح داده میشه و اساسا چه چیزی حرکت در جوهر هست توضیح داده میشود. بعضی ها متوجه این عناوین نیستن و موضوعات به دقت نمی کنن، بعد به هر حال رمز به مسائلی که به هر حال خود گویندگان احق و اولا هستن به اونها به حکمای متعلق و امامی و شیعه می کنن. اینا دقت کنید، این یک مقدمه که به هر حال فعلا ما در اینجا این در مقام اثباتش نیستیم. این مقدار فقط قبول می کنه که در این چهار مقوله بنابر مشهور و معروف نزد حکما حرکت واقع شده است، کم و کیف و عین و بعض. مقدمه دوم این است که در باب جسم طبیعی اقوال متعددی است بنابر مختار و حکما فعلا عرض کنید. باز دلیل بر این که چرا جسم این چنین است این رو باید در طبیعیات پیش بگیرد. می‌فرمایند هر جسم طبیعی اولاً امریست متصل و دوم اینکه این امر متصل واحد هست نه کثیر، و سوم اینکه این امر متصل واحد قابل انقسامات به تقسیمات متعدده غیر متناهیه وهمن دقت بکنید. پس هر جسم طبیعی امر متصل واحد قابل انقسامات غیر متناهی وهمن باشد. به حسب خارج این که این که مثلا ما بگیم غیر متناهی باشد خیلی. حالا این هم امر دوم فعلا این هم از این برمان اصل موضوعی داشته باشید. امر سومی که لازم است ذکر شود این است که مراتب شدید و ضعیف در باب حرکت در این مقولاتی که حرکت در اون واقع می شود، هر مرتبه این نوع خاصی است. این هم باز در اینجا به عنوان اصل موضوعی باید بپذیریم. امر چهارمی که هست این است که مراتب در حال حرکت وجود بالفعل ندارند، بلکه هر یک از اینها وجود پیدا می کند، از بین می رود، وجود اون مرتبه دیگر پیدا می شود تا برسد به اون آخرین مرتبه. پس مراتب وجود بالقوه دارند نه وجود بالفعل. این هم امر چهاره. حالا ایشان می فرمایند اگر ما وجود را اصیل ندانیم بلکه وجود را امر اعتباری بدانیم، خب واضح است که امر اعتباری در وحدت و کثرت و سایر جهات تابع اون امری است که منشأ انتظار اوست. البته اعتبار در اینجا اعتباری محض نیست، اعتباری است که منشأ انتظار دارد، چون وجود منشأ انتظار می شود برای ماهیت. حالا اگر ما وجود را امر اعتباری دانستیم که منتزع از وجود ماهوی باشد که ماهیات اصالت در خارج داشته باشند، لازم می آید امور غیر متناهیه بالفعل بین حاصلین یعنی مبدع و منتهای معلوم واقع بشود. و واضح است که وقوع غیر متناهی در مبدع و منتهای معلوم و محدود معقول نیست واقع شود، چون غیر متناهی مظروف قرار نمیگیرد برای ظرف متناهی، قهرم باید ظرف هم غیر متناهی باشد. لحاظا بطلان لازم امروز واضح. انما الکلام در این است که ملازمه بینی که اگر وجود اصیل نباشد لازم می آید وقوع غیر متناهی در امر محدود و متناهی که مبدا و منتهای معلوم است، این چگونه لازم می آید؟ بیان ملازمه این مقدار دقت می کنید. حالا دقت کنید که ما مقدمات رو بخوانیم. امر دلیل چهارم قول ماست که کون المراتب یعنی مراتب شدید و ضعیف که اینها غیر متناهی هستند، غیر متناهی بودنش از این جهت عرض کردیم که هر جسم طبیعی به اعتبار این که امر متصل واحد است قابلیت دارد برای انقسامات غیر متناهیه، و الا لازم می آید این که ما مبتلا بشیم به جزء لایق جزا، و جزء لایق جزا در جای خودش مبرهنا بطلان و ثابت است. پس بنابراین این که ما بگیم که امر واحد متصل قابل انقسامات الى غیر نهایی نداشته باشد را باید به هر حال ملتزم بشویم. اشتداد حرکت است. حرکت در طرف شدت اشتداد نامیده می شود، در مقابل حرکت در طرف ضعف که از شدت به طرف ضعف. و الحرکت متصلتان، حرکت امریست متصل، و کل متصلین قاعد بار باز اصل موضوعی هر امر متصلی یمکن ان یفرز فیه حدود غیر متناهیه اصل از این ما نمیتونیم بله خارجا ممکن است به جای برسد که پس از اون نشود تقسیم بشود ولی وهما شما اون آخرین مرحله را در نظر بگیرید این چنین تعبیر میکنیم میگیم میرسیم به جایی که بعد از اون خارجا به تقسیم فکری نمیتونیم تقسیم بکنیم ولی سوال میکنیم که او آیا طرف دارد یا ندارد این خلاصه بیانی که در اونجا من هرچی که طرف دارد یمین و یسار دارد پس قابل تقسیم شد باز اون طرف هم طرف دارد یمین و یسار شما نمیتونید وهمن به جایی رسید که بگید قابلیت تقسیم نداشته باشد خب ولیکن این اقسام غیر متناهیه فعلا که ما داریم طرح میکنیم امریست در ذهن خارجیت ندارد چون غیر متناهی در خارج دلته بین مبدا و منتهای محدود معقول واقع بشود بودن مراتب شدید و ضعیف در باب اشتداد که حرکت است که در اون انواع اربعه بنابر قول مشهور در اون مقولات چهارگانه حرکت واقع است این مراتب انواع است یعنی هر مرتبه این نوعی است البته این هم باید توجه داشته باشه مثل دو برهان سوم و دوم مبنی بر نفی تشریح در ماهیت است دلیل از تشریح در ماهیت را قبول بکنیم لازم نیست که اینها انواع باشد میشه و نوع واحد باشد دارای مراتب متعدده انواع بودن باز مبنی بر نفی تشریح در ماهیت این دقائق لازم توجه بشه لکل منها برای هر یک از این انواع ماهیت متحصله این غیر از دیگری بنابراین علی نفس تشریف در ماهیات این که مراتب شدید و ضعیف در مورد مقولاتی که اشتداد و حرکت در اون مقولات راه دارد بودن اینها انواع این معنا استناره للمرادی روشن می‌سازد مراد ما را که بیان اصالت وجود است حالا بیان این که چگونه مراد را روشن می کند اینه ان مراتب شدید و ضعیف فی الاشتداد که همون حرکت است مثل استحاله که حرکت در کیف است مثلا مثل استحاله که حرکت در کیف است این مراتب شدید و ضعیف انواع اون متخالفه اندهم یعنی نزد قائل به اصالت ماهیت و عدم تشکیل که در ماهیت این معنا هست باز این در واقع دلیل الزامی خواهد بود شما که هر مرتبه از مراتب اشتداد را حرکت نوع خاص می دانید و از طرفی هم چرا نوع خاص می دانید؟ چون شما قائل به تشکیل در ماهیت نیستید پس هر مرتبه می شود نوعی حالا این مراتب غیر متناهی هستند چرا؟ حسب قبول متصل که حرکت امر متصل واحد بود هر امر متصل واحدی قابلیت انقسامات غیر متناهیه دارد این را به عنوان اصل موضوعی می‌پذیریم پس بنابراین هر مرتبه از مراتب حرکت نوعی است و مراتب حرکت غیر متناهی است چون حرکت امر متصل واحدی است و هر متصل واحدی قابلیت انقسامات الی غیر متناهی را دارد حالا نتیجه این دو تا مطلب کنار هم بگذاریم در اینجا اگر گفتیم وجود امر اعتباری باشد کما اینکه طرف مقابل ما قائل است اگر وجود اعتباری باشد وجود در وحدت و کثرت فهرن تابع چی خواهد بود اون منتزعون منهش که عبارت است از ماهیت که ماهیات است و ماهیات در اینجا غیر متناهی است چرا ماهیات غیر متناهی است فرض بر این است که ماهیت در اینجا عبارت است از حرکت و حرکت در هر مقوله از این مقولات اربعه که واقع بشود امر متصل واحد است و هر متصل واحدی قابلیت انقسامات الی غیر نهایه را دارد در این حال اون غیر متناهیه متأصلتا غیر متناهیت متأصله ماهیات که این ماهیات در اینجا غیر متناهی و متأثر از حسب الفرد، این متأثر دیگر حسب الفرد است. کان انواع غیر متناهی بالفعل کان مقصورتن بین حاصرین، لازمه اعتباریت وجود و اصالت ماهیت بنابراین علی هذا در مورد فرد اینچنین خواهد بود که لازم می آید انواع غیر متناهی. نگید اولا انواع از کجا درست شد، گفتیم هر مرتبه از مراتب حرکت نوع خاصی است. غیر متناهی بودن از کجا درست شد، گفتیم چون حرکت متصل واحد است و هر متصل واحدی قابل انقسام به تقسیمات غیر متناهی است. کان این انواع غیر متناهی بالفعل بودنش از کجا آوردی؟ به خاطر اینکه فرض در این است که ماهیت اصلی است، منشأ این به هر حال این اقسام هست. کان انواع غیر متناهیه بالفعل که بالفعل بودنش رو فرض بر این است که اون چه که اصیل هست ماهیت هست، لازم میآید انواع غیر متناهیه بالفعل محصور باشد بین حاصلین، یعنی مبدأ و منتهای معلومی داشته باشد. خب واضح است که از اون جایی حرکت شروع می شود در عین مثلا، خب مبدأی دارد و منتهایی دارد. این انواع غیر متناهی بین این مبدأ و منتهای متناهی واقع شده است. وقوع غیر متناهی در متناهی غیر معقول هست. پس قول به اصالت ماهیت چون مستلزم چنین امر غیر معقولی هست باطل خواهد بود. البته عرض کردیم این دلیل باز مبنی است بر این که ما اولا قائل به نفی تشکیک در ماهیات باشیم و ماهیت رو در این حال اصیل بدانیم. اما اگر گفتیم خیر وجود اصیله، اینجا چجوری مشکل حل می شود؟ میگیم اگر قائل به اصالت وجود شدیم، اولا انواع متعدد دیگه نمیدن، بلکه شیء واحدی که اشتداد هم که در وجود وجود دارد، پس انواع متعدد نمیدن. اون انقسامات غیر متناهیه یعنی هم که در رابطه با جسم طبیعی قائل شدیم و درباره هر امر متصل واحد قائل شده اند، اون انقسامات غیر متناهیه انقسامات غیر متناهیه بالقوه نه بالفعل. بالفعل هر حدی در همون حد مرتبه خاص وجودی قرار دارد و منشأ انتزاع این حدود غیر متناهی هم وجود خواهد بود. بنابراین وقوع غیر متناهی بالفعل بین مبدأ و منتهای محدود لازم نخواهد آمد. از دو جهت ما راحتیم. اولا غیر متناهی وهمی است در اینجا بنابراین علی اصالت الوجود، نه خارجی اصیل نیست اون افراد غیر متناهی. ثانیا این غیر متناهی بالقوه خواهد بود نه بالفعل.
این
خب همین اول حرفه. چرا؟ نه برای همین جد وقتی شما گفتید اصیل است، نمیشود که این واقعیت نداشته باشد. اصیل است. بله شما همه انواع فرضی نه وقت اصالت شما قائل شدید و فرض این است که هر فردی از اون هر مرتبه از اونها نوع خاصی است، شما به چه دلیلی این نوع فعلیت دارد اون نوع نداره؟
قاعده حرکت
نه این بشه ببینیم قاعده حرکت اینه در صورتی که ما ماهیت و اصیل بدانیم همه انواع باید بالفعل باشد. جهتش اینه که مقتضای اصالت اینه، ولی در باب وجود ما میگیم اون که گفتن که جسم واحد امر واحد متصل واحد باید قابل انقسامات الی غیر متناهی باشد، لازم نیست بنابر مبنای اصالت وجود اینها فعلیت داشته باشد. وجود است که در حال دارد، ولذا شما میبینید در حرکت اصلا حرکت قطعیه تا اون حرکت قبلی از بین نرود آن بعدی نمیاد. مثلا واقع شده در زمان، شما حرکت در زمان اون و قسم از حرکت که در زمان ساعت مثلا فرض کنید 8 هست، اون باید از بین برود تا ساعت دقیقه بعدی بیاد، به دقایق تقسیم بکنید تا اون دقیقه قبل از بین نرود دقیقه بعدی نمیاد، همینجور تا آخر. لذا اینو بالقوه وجود دارد که بالفعل همیشه در آن خاصی قرار دارد، در قطعه خاصی قرار دارد. چون مستلزم می شود امر غیر متناهی به همین بیانی که عرض کردم واقع می شود بین مبدا و منتهای محدود. تأمل بفرمایید.
حتی
حرکت اینش مهم نیست که شما چه در ماهیت بخواید تطبیق دیگه بودید، وقوع غیر متناهی بین مبدا و منتهای محدود مشکل هست. خب شما الان شما این هم به متصل واحد که حرکت هست، این هم به متصل واحد قابل انقسامات هست یا نیست؟ این که انقسامات به اعتبار وجود است و به اعتبار ماهیت، اگر ماهیت اصلی شد همه انقسامات باید اصلی باشه. اصلی هم معناش تحقق در خارج، بین اصالت و تحقق در خارج فرق داره. بالقوه اون امر بالقوه هم تحقق پیدا نکرده. دقت دارید؟ یعنی بین قول بالقوه بودن و اصیل بودن با هم دیگه نمی‌سازه. ما لذا در بنابر اون فرض دوم وقتی میگیم وجود اصیله، همونی که فعلیت دارد وجود است، اونی که بعدا میخواد پیدا بشه اون همه وجود پیدا نکرده است. ولی شما بنابر عکس قضیه این حرف نمی‌زنید. اگر گفتید ماهیت اصیله و هر مرتبه‌ای از این نوع خاصی هم شد و فرض اینه که این متصل واحد الان فعلیت دارد، این متصل واحد الان موجود هست یا نیست؟ موجود دیگه. این متصل واحد موجود هست یا نیست؟ تقسیم که وهمی شد در فرض اصالت وجود میشه وهم، ولی بنابر اصالت ماهیت نمیتونید بگید وهم، چون هر مرتبه‌ای میشود از مراتب همون ماهیت و هر مرتبه ماهیتون خاصه. لذا تعبیر کردن هر مرتبه ماهیت متأصله هست بنابر فرض اصالت ماهیته. پس بنابراین این مراتب متعدد غیر متناهیه علا فرض اصالت همه اونها باید واقعیت داشتن در خارج دلته، ولا فرض اصالت و بالقوه بودن با هم جمع نمیشه، چون فرض اینه که تشکیک درش نیست. وجود چون تشکیک داره از داره، ما میتونیم یه مرتبه از وجود تحقق پیدا کنیم، مرتبه دیگری که بعدا، ولی اینجا بحث مرتبه مراتب داره ماهیت نیست. هر مرتبه خودش نوع مستقل، اینجا همه اینها هم فرض اینه که واقعا در یک امر متصل واحدی که این متصل واحد چون واحد است مبدا وحدت عددیه، مبدعی دارد و منتهایی دارد، ولی وجود وحدتش اطلاقیه. وحدت اطلاقی از ابتدا تا انتها همه در مجموعه یک امر واحد واقع هستند. در حال بحث بعدی میشیم. خودش هم توضیح میدن میفرمان به خلاف این که ما وجود را حقیقت بدانیم، به خلاف ما اضافان للوجود حقیقتان و اصالتان، اگر برای وجود حقیقت و اصالت باشد ما مبتلا به وقوع غیر متناهی بین مبدا و منتهای متناهی نخواهیم شد. چرا؟ زیرا وحدت وجود وحدت اطلاقی است، برخلاف وحدت ماهیت که وحدت عددی است. دقت فرمودیم؟ فانه وجود که خیط ینظم و ینظم شتاتها ولا ینفسم به متفرقاتها. این وجود به ماننده خیطی است که شتات و پراکندگی ماهیات را به رشته می کشد و همه را در بر می گیرد و منفصل و قطع نمی شود به واسطه وجود متفرقات او، که مراد از متفرقات عوارض ماهیت است. شتات خود ماهیات است، متفرقات عوارض ماهیت است. به خلاف ما اذا کان للوجود حقیقتون، منشأ اون تعدد که انواع متعدد بودن به خاطر این بود که هر ماهیتی نوع خاصی، ولی وجود رو ما می توانیم برای همه مراتب، برای همه اون مراتبی که در حرکت هست ما یک وحدتی لحاظ بکنیم. در این حالی که انواع متعدده هستند به حسب مراتب مختلفه، این فرض در انواع مختلف بودن بر فرض اصالت ماهیت بود، ولی بنابر اصالت وجود اصلا ما محضوری ملزمی نداریم، بلکه اصلا نباید این حرف بزنیم. میگوییم از ابتدای حرکت تا انتها همه اینها یک نوع واحدن، یک نوع هم، نه انواع متعدد. و وحدتش از کجا؟ چرا؟ چون اون چیزی که منشأ تعدد نوع شد و وجود انواع شدن بود چی بود؟ ماهیت بود، چون اشتداد در ماهیت نبود تشکیل. ولی اگر گفتیم که وجود اصیل است، تشکیل در وجود هست، بنابراین لازم نیست شما بگید چند نوع هست، بلکه یک نوع هم باشد کفایت دارد. حالا وقوع نوع واحد در مبدا و منتهای محدود اشکال دارد؟ این معنی ما مبتلا نمی‌کنیم. پس قول به اصالت ماهیت ما را مبتلا به این تالیف حاصل که وقوع انواع غیر متناهیه در مبدا و منتهای محدود باشد می‌کند. اما بنابر اصالت وجود دیگه انواع غیر متعدده اولا نیستن تا چه برسد به غیر متناهیه، بلکه نوع واحدی، نوع واحد مبدا خاصی دارد، منتهای خاصی دارد. واضح شد؟ واضح میشه؟ حالا اجزه بفرمایید، خودتون مثال میفرمایید. وجود امر واحدی است، چون حقیقت وجود حقیقت داشته باشد و وجود امر واحدی است و وحدتش هم اطلاقی است نه عددی. اگر وحدت عددی بود قطعا مقتضای وحدت عددی تعدد است و تکثر، ولی وحدت چون وحدت اطلاقی است لذا از ابتدا تا انتها حلیله. در بحث حرکت جوهری هم همین مشکل رو حل میکند که چطور انسان از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت همون فرده، و لذا در مباحث معرفتی این رو بیان کردن که انسان بر اساس مراتبی که برای نفس هست، آیا مثلا فرض کنیم چند انسان است؟ انسان واقع در مرحله نفسی در مرحله مثلا اماره به سو بوده، بعد مثلا لبوامه تا میرسد به مرحله اطمینان، آیا اینها سه فرد از افراد انسان است؟ یا اینکه نه، یک انسان است فرض کنیم زید جزئی که بر اساس حرکت همون زید است به مرحله دوم و مرحله سوم. اونی که حافظ وحدت در این مراتب هست همون وجود واحد زید است و وحدتش هم از ناحیه وجود اوست و حافظ این مراتب متعددهی که هر یک با دیگری مخالف مباینت دارد همون وحدت وجود اوست، چون وجود واحدی قهرن متفرقات که حالت اماریت و لوامیت و مطمئن بودن را در خودش جمع کرده است. زیرا این همون آدم بد است الان به اینجا رسیده است، نه اینکه اون یک انسان بود هیچی، کلا از بین رفت، یک فرد جدید پیدا شد، باز اون از بین رفت، یک فرد اینجوری نیست. و اساسا بل هم فی نفس من خلق جدید با اصالت وجود می‌سازد نه با اصالت ماهیت، چون لسان اصالت ماهیت عین آزام ذات است و این نفس فوق نفس است نه خلق و لفظ. او خلق و لفظ با اصالت ماهیت می‌سازد که منفی است. حالا نمی‌خوام اون رو به عنوان دلیل بیارم. پس وجود از ملاک وحدت است و اساس وحدت است، تعدد در چیده می‌شود. اگر انواع متعدده تا چه برسد به غیر متناهی رخت بر بس، قهرن مسئله وقوع غیر متناهی بین مبدا و منتهای متناهی از بین خواهد رفت. غیر متناهی مانند چون تعددی نیست، بلکه شیء واحدی مبدا و مشخص نهایت و معلوم، از ابتدا تا انتها شیء واحد. حالا مثال خودتون میزنن، فکان هنا امر واحد بناءً علی الثانی، که وجود اصیل باشد و وجود کان للوجود حقیقتون، اگر وجود برای او حقیقت و اصالت باشد، کان هنا، فکان هنا نتیجه می شود که در اینجا که امور غیر متناهیهی شما فرض کردید اینا به اعتبار ماهیت می شود متعدد و ماهیت هم حسب الفرض امر اعتباری شد. امر واحدی ما به حسب واقع داریم، واحد بالفعل هم داریم. حالا مثل چی؟ تماثل ممتدات القاره او غیر القاره. ممتد قار عبارت از چیزی که اجزای او در زمان واحد جمع شده باشد، مثل مکان. غیر قار یعنی اجزای او در زمان واحد جمع نشود، مثل زمان، حرکت قطعیه. هر جزئی از حرکت در زمانی واقع شده است مغایر با زمان جزء قبل و بعد. حالا در این حرکت در زمان یا حرکت در مکان کثرت دارند، ولی کثرتشان بالقوه است و وحدت اونها بالفعل است، چون کثرتشان ماهیتاً و ماهویاً هست و کثرت ماهوی است اعتباری و وحدت او وحدت فعلی است و اصیل هم هست که از ناحیه وجود هست. این هم حاصل دلیل چهارم. و الخامس و قولنا کیف لا یکون الوجود و اصلا که تحقق، می فرماین دلیل پنجم این کلام است که می فرماین اصالت الماهوی ها، این مطلب را قبول دارند که وقتی سوال می کنیم آقا ماهیت را برای ما تعریف کنید، ماهیتی که در مقابل وجود هست، میگن آقا الماهیت و منحیزهیه لیزت اللهیه، لا موجودتون ولا معدومه، جمیع متقابلات را در مقام تقرر ماهوی ماهیت میتوانی که ما از ماهیت چکار کنید آقا سلب کنید. اولین تقابل بین وجود و عدم است، ماهیت منحیزهیه لا موجودتون ولا معدومه، لا اقتضاء هست، لذا غیر لا اقتضاء با هر مقتضی جمع می شود، مقتضی وجود آمد موجود می شود به واسطه مقتضی، نیامد وجود پیدا نمی کند. آیا ماهیت انسان به ماهی انسانون عالمون او جاهل؟ میگیم لا عالمون ولا جاهل، لا مؤمنون ولا کافر، لا ابیضون ولا اسود. شما هر تقابلی را که در نظر دیگه ازش سلب می شود. حالا بنابر فرمایش حاجی بعداً بیان می‌کنم و قد من سلبن علی الماهیه، یعنی اینقدر در لا اقتضائیت منه که حتی این استواء بین طرفین را هم به عنوان یک شیعی برای ماهیت به حمل شایه در نظر ما به حمل اولی داریم تعریف کنیم، یلا در همین جا هم شما یک شیعیتی به ماهیت دادید، همین که میگید الماهیت و منحیصویه لیست اللهیه، باز یک تقرر ذهنی پیدا، وجود ذهنی پیدا کرده است، ولی ما اینجا نظر به وجود ذهنی او نداریم. ماهیت به حمل نظام فرما قد من سلبن، بگید لیست الماهیت و منحیصویه اللهیه، نگید الماهیت و منحیصویه لیست اللهیه به نحو موجب معدولت المعمول، نگید به نحو سلب تحصیل بید که لیست الماهیت و ماهیت فعلیت نداره، فقط ما در مقام تعریف یک وجود ذهنی به او میدیم ولی باز به حمل شایعش نظر نمی کنیم، به همون مفهوم او در ماهیت به ماهیه لیست اللهیه ها، این هم اصالت ماهوی قبول هم ضروری. حالا چه چیز سبب شده است که ماهیتی که ذاتی او، یعنی وجود و عدم، این که لا موجودتان ولا معدومه، نه جنس اوست نه فصل او، هیچ یک از وجود یا عدم نه جنس ماهیت است نه فصل ماهیت، هیچ یک از ایمان و خوف نه جنس انسانت نه فصل انسان، بیاض و سواد نه جنس انسانت نه فصل انسان، این معنای ماهیت منحیصویه لیست اللهیه. حالا اگر مقتضا ذاتی ماهیت غیر از ذاتیاتش چیزی دیگری نیست و واقعیت و عدم واقعیت، حالا اسمش میخواییم بگه وجود یا عدم کار نگیره، بیم ما رو الفاظ اصالت و عدم اصالت نسبت به اصیل بودن و غیر اصیل بودن، نسبت به منشئیت آثار و عدم منشئیت آثار، عناوین و تعابیر مختلفه، نسبت به جمیع اینها علی السبیه است. اگر ماهیت اصیل باشد و منشأ اثر باشد، معناش این است که شیئی که ذاتاً نسبت به منشئیت آثار لا اقتضا بود بشود چی؟ مقتضی، و این انقلاب ذات لازم می آید. پس بنابراین ما باید منشئیت آثار را اگر به ماهیت نسبت بدیم بلعرض باشد و اون به سبب امر آخری باشد، و اون در اینجا یا باید ماهیت اخرایی باشد که از زمینه کردن ماهیت دیگری به ماهیت دیگر هیچ دردی دوا نمی شود. به تعبیر خدا رحمت کنه استاد ما، این همون مسئله زم ماهیت به ماهیت دیگر به منظور این است که برهنه خودش را به برهنه دیگری بچسباند. دیگه چه می کنیم؟ یه سطر عورت می کنم، سطر عورت که نمی شود. پس بنابراین علی هذا با ضم ماهیت الی ماهیت اخرى اصالت برای ماهیت نمیده، باقی میماند عدم، اون که نقیضه، عدم که منشأ آثار ندارد. پس لا یبقا در اینجا الا وجود، پس به واسطه وجود است که ماهیت مستحق این شده است که بگیم منشأ آثار است، اما وقتی واسطه اثر اولا و به ذات مال اون ذوالواسطه است، واسطه است و بعد برای این امری که به واسطه او آرزو بر او شده است. لذا تعبیر میکنیم مثلا میگیم که آقا بیاض حقیقی نفس ابیض حقیقی نفس بیاض است، ولی جسم ابیض شده است به واسطه بیاض. لذا منشأ اثر حقیقتا وجود است، ماهیات منشأ اثر شدن به واسطه وجود و به برکت وجود. پس چرا شما اون چیزی که ماهیت به واسطه او رنگ و بویی پیدا کرده است او را اصیل نمیدانید و این امری که بالعرض دارای اثر شده است این را میخواد اصیل قرار بدید؟ حالا در اینجا بیانی که میفرمایند این است که میفرمایند ابتداعا ممکن است کسی توهم این را داشته باشد، توهم بدی است که این دلیل پنجم ما مصادره به مطلوب هست، یعنی مدعا را این دلیل قرار دادن. چگونه مصادره مطلوب؟ میگه این که شما میگه به وجود قاطبه اشیا از حد استوا خارج شده اند، این اول بحث است. اگر وجود اصیل باشد اشیا به برکت وجود از حالت استوا خارج میشود، اما اگر لذا اثرت الماهی میگوید ماهیت اصیل است و اشیا از حد استوا به ماهیت خارج میشود. میگه ما جوری تقریر میکنیم که عرض شد که به این تقریر دیگه بحث مصادره به مطلوب به وجود نمیاد. چرا؟ چون گفتیم اگر دقت کنیم ماهیت چیست، خود به خود از انتساب آثار به ماهیت شما متوقف میشوید و آثار مستند به ماهیات نمی کنید. کیف لا یکون الوجود اصلا که تحقق و واقعا در نظام وجود و حالون که دل کونه، مراد از کون در اینجا همون معنای وجود هست، به واسطه وجود از حالت استواء نسبت وجود و عدم، استواء یعنی استواء نسبت وجود و عدم، این استواء نسبت وجود و عدم متعلقون به قول ناقد خرجت قاطبت الاشیایی بالکون از استواء ان استواء جار و مجرور متعلق است به قد خرجت قاطبت الاشیایی، یعنی قد خرجت قاطبت الاشیا ان استواء بالکون قد خرجت قاطبت الاشیا، مراد از این اشیا ماهیات هستند، خارج شدن از چی؟ از استواء بین وجود و عدم. مراد از اشیاء ماهیات. چرا؟ از شی به معنی المشیع وجوده و هو الماهیه، کل ماهیت شیء، اما شیئیتش به واسطه شیء است، ولی شن شیئیت شیء به چیز؟ به ذاته است. الماهیات موجودتون دل وجود و اما الوجود و موجودون به نفس ذاته، چون ثبوت و شیل نفسی ضروریون. حالا بیان این دلیل پنجم به گونه ای که توهم مصادره ای که عرض کردم که چگونه توهم مصادره می شود، ممکن است کسی توهم کند آقا خروج اشیا به واسطه وجود از حالت استواء اول بحث است، شما میگیم به وجود خارج شده است، این مصادره به مطلوب است، مدعا را دلیل قرار دادید. بیان این دلیل به گونه ای که این توهم بدی به وجود نیاد این است که انه، اینه دقت کنید، این که شأن چنین است به اتفاق الفریقین الماهیت و من حیثیه لیست اللهیه، ماهیت من حیثیه همه قبول دارن جز ذاتیات خودش، ذات و ذاتیات خودش چیز نیست، در بساید خود ذات، در مرکبات ذاتیاتش که جنس و فصلش باشد. لذا الانسان و حیوان و ناطق، وجود عدم نه جنس اوست نه افست او، واضحه و حاکزا سایر متقابلان. و کانت به ذاتها، ماهیت خاصیتش اینه که به ذاتها متساویت و نسبه است الال وجود و عدم، این بی کلی است که همه متقابلات این شامل می شود وجود و عدم. حالا لو کان الوجود و اعتباریان، اگر وجود امر اعتباری باشد، فمل مخرج لها عن الاستواء، چه چیز ماهیت را از حد استواء خارج کرده است؟ ما سه چیز بیشتر در اینجا نداریم، یا باید یک ماهیت دیگری باشد او را از حد استواء خارج کرده باشد، یا باید عدم باشد یا باید وجود باشد، ماهیت دیگری باشد که در حد خودش است مانند اینه، فرق ندارد، حکم الامثال فی مالیدوز و مالیدوز واحد، همه ماهیت اینجوریه، هزار تا ماهیت هم ردیف بکنه حلیله. همین که در بحث فقه امروز ما داریم که میفرماین آقا از دم لا حجت به لا حجت، حجت به دست نمی آید، این از همین جاست. باقی میماند وجود عدم، عدم که از جهت چیز باطلتر از ماهیت هست، بس لا یبقا الا اینکه وجود، خب اگر بل وجود شد خب شما متوجه شدید،
که وجود منشأ شده است، که ماهیت از استوا خارج شده است، پس اونی که اصیل هست اول وجود است اولا و به ذات، که به برکت او ماهیات از حالت استوا خارج می‌شوند و به مسارت. پس بنابراین فمل مخرج للماهیت عن الاستوا و بمه مخفف ما هست، یعنی به چه چیز سارت ماهیه مستحقتا لحمل موجودون. فإن چرا؟ فإن الذم معدوم الى معدوم، ماهیتا در حکم عدم از این جهت می‌فهمد. این معدوم در اینجا شامل هم عدم و هم ماهیت هر دو می‌شود. ضمیمه کردن معدوم را به معدوم، لا یسیر و منات موجودیت. حالا در اینجا یک مغالطه‌ای در کار آمده است و اینا زیاد در الفنه شنیده میشود. میگن آقا ما از شما میپرسیم، ماهیت قبول داریم، به ما الماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه، ولیکن بعد از کسب حیثیتی از ناحیه جاعل و خالق تبارک و تعالی، اون موقع مستحق میشود برای حمل موجودیت و منشئیت آثار. ما که نگفتیم خود به خود خارج شده است، ما اونی که میگه مخرج ماهیت است از حد استوا، جعل پروردگار عالم است. بعد از خلق حق این ماهیات شدن منشأ آثار و شدن مستحق حمل موجودیت و منشأیت آثار. این توهم اگر بشود و قول خاص ان الماهیه من حیث هیه به امکانت فی حد الاستوا، این قبول داریم، الا اینکه این ماهیت من حیثیت مکتسبه من الجائله بعد الانتصاب الی صارت مصداقا لحمل الموجود. این کلام و این قول خاص حال عن التحصیل، توضیح این که خلو بستش و وقت داشته است برای فردا انشاءالله، که آقا این به اضافه حق است، اضافه که در اینجا متصور است اضافه اشراقیه باید باشه، نه اضافه مقولیه، و اضافه اشراقیه از صنف وجود است نه از صنف ماهیات. پس بنابراین معال این حرف هم باز بر میگردد به این که محلوم ملزم خواهند شد، به این که قائل به اصالت وجود بشن. صلی الله علیه و آله.